متوجه چیزی نشدن؟
نه اونا خواب بودن اینا.
خیلی زود میخوابن؟
آره دیگه، چون اونجا آنچنانی انقدر درخت مرخت زیاده خیلی تاریک میشه.
پدر مادر کارشون چیه علیا؟
باغبونن.
باغبونن. آره. خدا حفظشون کنه. دیدمشون پایین اتفاقا. آره. که هم موقع اومدنت رو بوسی کردن با هم موقع آره. اومدنت به اینجا. دوستشون داری؟
آره.
مادرتو دوست داری؟
آره.
می چی کار کردی باهاش؟
اشتباه کردم.
اشتباه کردی؟ اینجا فکر میکنی که اشتباه کردی علی آقا؟ پایین من دلم به حال اون مادر سوخت واقعا، که اومده اونجا روبروی مامور آگاهی نشسته به پرونده شما رسیدگی کنن. چقدر هم مشخصه اهل کار و مهربونی و تلاشن.
حالا خدا وکیل اشتباه کردم.
خب قرار مدار باش گذاشته بودی؟
قرار چی؟
قرار ازدواج. که آقا ما اینا حذف کنیم؟
نه قرار نداشتم.
بهشون گفته بودی که من دوستت دارم میخوام باهات مثلا عروسی کنم.
خب اونو نگفته بودم که مثلا من دوستت دارم، چون اصلا یه جوری بود که اصلا نمیشد بگم یه جورایی.
خب ولی اون فهمیده بود که شما دوستش داری.
آره.
خب
بعدش چی دیگه؟
جام سنگ، تا جایی که من یادمه مستندات پرونده و اعترافاتشون نشون میده که روابطشون بیشتر از رابطه عاطفی دوستانه بوده، درسته؟
بله. اینا با ترجمه که قبل از اینکه اصلا این اتفاقات بیفته، اینا یه مدت حتی در منزل هم دیگه زندگی کردن و من فکر می‌کنم اونجا این روابطشون از همون ابتدا در همون منزل آغاز شده، بعد از نقل مکان به یه منزل دیگه اینا روابطشون بیشتر می‌کنن و اکثرا حداقل هفته یه بار رو با هم دیگه قرار می‌ذاشتن، با ماشین بیرون می‌رفتن و دوباره برمیگشتن.
علی آقا روابط نامشروع در پرونده شما ثبت و ضبط شده، که حالا ما نمیخوایم، خیلی به نظرم جایی نداره که راجع بهش صحبت بکنیم، منتها علاوه بر اون هم زمانی که قتل انجام میشه چه اتفاقی میفته دقیقا؟
بعد از وقوع قتل ایشون برمیگردن به محل سکونتشون، خودشون که از اطراف کرج هستن، اونجا اثر رو در رودخونه رها میکنن و همون شب ایشون از استان البرز اصلا متواری میشن.
عجب.
با یکی از دوستانش از استان البرز متواری میشن، به یکی از استانهای شمالی کشور میرن و به قول خودشون دنبال پنهانکاری هستن و بعد از چند روز دوباره مجددن به کرج برمیگردن که اونجا توسط بچه‌های ما دستگیر میشه.
چقدر دروغ میگی تو زندگیت علی؟
دروغ چی؟
کلا
نمیدونم.
چقدر چیزا رو از خانوادت پنهون کردی؟
خیلی چیزا.
چون اینجا که خب خیلی به نظر میاد دیگه جای دروغ گفتن نیست که مثلا آره من شبش خیلی طبیعی برگشتم خونم.
بعد اون اتفاقی که افتاد، یعنی زدم رفتم اسلحه رو گرفتم انداختم تو رودخونه.
با رفیقت رفتی شما؟
همون الان دارم عرض میکنم. بعدش رفتم اصلا رو انداختم، مثلا رفیقم خبر نداشت که مثلا اصلاً دارم.
گفتی همینجوری با هم بریم شمال؟
نه، اون که قبلش مثلا یه هفته قبلش می‌خواستیم بریم شمال.
خب کلا. آها، پس برنامه رو چیده بودی قشنگ.
آره.
یه هفته قبلش با یکی هم قرار گذاشته بودی که باشی بری شمال.
شمال
شب قبل از شمال رفتن کارو انجام میدی.
آره. شب که بریم شمال این کار انجام دادم. بعدش اصلا رو انداختم تو رودخونه.
علی آقا به همه اینا میگن برنامه ریزی برای قتل. در راستای این که فرمودید میخواستم بزنم به پاش، عرض کردم. بله میفرمید.
من خدمت رو عرض کنم، در بحث خرید اسلحه‌شون و انداختن در رودخونه در حال بررسی پرونده و این موضوع داره بررسی میشه. ساعت سقمش هنوز برای ما تایید نشده و در حال بررسی.
بله متشکرم.
حالا بعدش انداختم تو رودخونه که داخل ماشینم نباشه.
بله.
اینا که می‌خوایم بریم شمال، این موقع اتفاق نیفته ما رو بگیرن اینا. اصلا اینا
رفیقت رفیقیه که همسفرت میشه معمولا باهات هست؟ یعنی
آره مثلا
همکارت بود؟
آره همکارت بود مثلا
توی همون سوپرمارکت.
آره تو سوپرمارکت.
بله
همکارم بود مثلا. خب. شریکی بودیم با هم اینا.
بله بله.
بعد
به ایشون گفتی که با هم بریم شما؟
آره شب بریم شما.
کی تو مغازه وای میستاد؟
من که مغازه رو بسته بودم.
از کی؟
از همون موقعی که میخواستم بیام اینوری.
میخواستی بری شما؟
نه می‌خواستم بیام این کارو انجام بدم.
آها.
مغازه رو بستم اومدم رفتم باشگاه، از باشگاه دوباره اومدم.
نه منتها اینکه یه هفته مغازه تعطیل باشه برات مسئله نداشت؟
یه هفته بسته باشه، یه هفته بسته نبود، دو روز
رفتی شما؟
آره دو روز رفتم شما برگشتم.
خب
آره بعدش اومدم.
در واقع ایشون میخواست نشون بده که من اون تایم قد در کرج حضور نداشتم.
بله قطعا.
و در شمال بودم، چون کسی تاریخ دقیقشو نمیدونست یا ساعت دقیقشو. چون همون شب از دیمت میکنن به شمال، بعد اقوام و دوستان و نزدیکان ایشون به این گمان باشن که ایشون در زمان وقوع قد در شمال هستن و بعد از قد چون مطلع میشن ایشون برمیگردن به کرج. در واقع این تصویر میخواستن تو ذهن اطرافیان به وجود بیارن.
بله.
آره بعدش رفتیم شما.
رفیقت نمیدونست؟ خبر نداشت از کاری که قرار بکنی؟
نه خب خبر نداشت، چون میدونستم اگر به اون بگم اون چیز میکنه، این کار میکنه، میگه نرو اینا من این کارو نکن.
خب با هم دیگه رفتید شمال.
آره.
گوشی تو چیکار کردی؟
گوشیمو خاموش کردم. خاموش کردم و رفتیم شمال.
و تو این چند روز بنا بود چجوری با خانم ارتباط داشته باشی؟
خانم ارتباطی نداشتم دیگه.
باشه ارتباطی نداشتی؟
نه
اگه سه روز ازت بی خبر میشد مشکل نداشت؟
نه خب چون این اتفاق افتاده بود گفتم مثلا ارتباط نداشته باشیم.
آها.
ارتباط نداشته باشیم با هم.
بهش گفته بودی؟
نه نگفته بودم، چون خودش مثلا میدونست مثلا که چیزه همین که زدمش اینا دیگه ارتباط.
از کجا میدونست؟
نمیدونست که من زدمش اینا. من خودم گفتم که اگه مثلا الان به این پیام بدم یا چیزی بگم یا اون پیام بده به من چیز میشه، میگن که کار این بوده و این حرفا.
از کجا پس خبر داشت که اون منده خدا فوت کرده؟ تو از کجا فهمیدی که اون منده خدا، یعنی خانوم در واقع خبر داره از این قضیه؟
خب بالاخره خب تو خونه بوده دیگه.
تو از کجا میدونستی که ایشون خبر داره الان؟
خب بالاخره من
گوشیمو خاموش کردم. گوشیتو خاموش کردی بس اینجاست که
اصلا پیامم هستش.
اشکال نداره، من الان سوالم اینه، شما گوشیتو خاموش کردی؟
درسته.
نمیگفتی ایشون نگران بشه؟ بعد گفتی که ایشون خبر داشت.
خب گفتم اونو مثلا اگه الان من زدمش، اونو زدم، گفتم الان حتما تو حال اونه دیگه، مثلا تو جریانی که من زدمش تو جریان اونه دیگه، من الان پیام بدم اینا یکی هم بغلش باشه اینا بفهمه، میام اینم بود اینم میدونسته.
یه مقدار متناقض فکر میکنی داری حرف میزنی؟
نه.
خب من خدمت رو عرض کنم که خود دختر خالهشون بعد از اینکه این اتفاق میفته به ایشون و به خانوادهشون پس از تقریبا 10 دقیقه تماس تلفنی میگیرن و بهشون میگن که شوهرشون مصدوم شده و اونجا فوت کرده.
دختر خاله به خانواده ایشون میگن؟
بله. خب با یه خطی که البته دست ایشون بوده به نام خواهرشون بوده.
بله.
و بعد از اونم قبل از اونم یه سری ارتباطاتی که داشتن با خطای مخفی تقریبا در ارتباط بودن و هم از این طریق میتونستن ارتباطشون رو برقرار کنن.
عجب.
که با این ارتباطش رو از طریق بچه های اداره اطلاعات جنایی ما رصد شد، برنامه‌ریزی شد و با بررسی که داشتن مشخص شد خطوط مخفیشون کشف شد و بقیه کارشون انجام شد. حتی چند روز بعد از دستگیری هم این خانمی که دستگیر شده و ایشون منکر همین ارتباط اولیه هم حتی می شدن، چه برسه به قد که میگم با تلاش همکار من در اطلاعات جنایی موفق شدن اون ارتباطاتشون کشف شده و پس از محرز شدن این ارتباطات دیگه چاره جز اعتراف نداشتن و مجبور شدن که اعتراف کنن و قضیه قتل رو بیان کنن.
شما صحبت‌های متهم اصلی این پرونده رو شنیدید، همونطور که تا الان متوجه شدید از حرف‌های متهم این پرونده خب بالاخره جزئیات خاصی داره، ابعاد پنهان و پیچیده‌ای داره. ما سعی می‌کنیم تا اینجای صحبت‌ها رو نگه داریم. شما اگر حدس و گمانی داشتید به ما بگید که در ادامه این پرونده چه اتفاقاتی میفته. نکته دیگر این که اگر انتقاد، پیشنهاد یا نظری در باره برنامه داشتید میتونید سر بزنید به فضای مجازی @1 پرونده نشانی ما هست، اونجا میتونید با ادمین در ارتباط باشید. علاوه بر اون کلیپ ها و تصاویری که در زمان ضبط برنامه ثبت و ضبط میشه بارگذاری میشه، میتونید مشاهدهش بکنید. فایل صوتی پرونده هم که بارگذاری میشه برای دوستانی که به خصوص در خارج از کشور هستن و همراه ما هستن، مخاطبین محترم ما در کشورهای مختلف که خدا رو شکر پای برنامه تا الان بودن. امیدوارم که در امنیت و آسایش کامل به سر ببرید و در کنار کانون گرم خانوادتون روزها و شبهای خوبی رو سپری کنید. خداحافظ. رادیو جوان.
عطر گل سرخ. خداوند جان آفرین و سلام.
سلام ای باقر علم امامت، توی روح تمام معنویات، ولایت و کند دفع بلیات، تو دریای صفات ذوالجلالی، جمال بی مثال لایزالی، ولی خالق مطلق توی تو، به شهر الجا الحق توی تو، جمیع دشمنان مغلوب علمت، جمیع دوستان مجذوب علمت، تو از علمت به ما اطعام دادی، معانی را به ما الهام دادی، فصاحت مشقی از صنع سنایت، بلاغت رشگی از صوت رسایت، کرامت عادتی در کنه ذاتت، سخاوت اشتهایی از صفاتت، به وقت ریزش رحمت به یاران، تو بارانی تو بارانی تو باران.
در عصر امام باقر علیه السلام به دلیل ضعیف شدن دولت بنی امیه و درگیری میان سران دولت برای در اختیار گرفتن قدرت، آزادی عمل تازه‌ای برای صاحب نظران پدید آمد. در سایه همین آزادی عمل، مسلک‌های مختلف فقهی و تفسیری شکل گرفت و گروه‌هایی مانند خوارج، مرجعه، کیسانیه و قالیان در ترویج عقاید خود کوشیدند. در مقابل امام باقر علیه السلام، جنبش علمی وسیعی را به وجود آورد که در دوره امامت فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام به اوج خود رسید. امام کوشید محدوده اعتقادی صحیح اهل بیت را در زمین‌های مختلف از سایر فرق مشخص و جدا کنند. شکافنده دانش‌ها در علم، زهد، عظمت و فضیلت سرآمد همه بزرگان بنی هاشم بود. در عصر این امام همام بود که شیعه تدوین آثار خود در زمینه‌هایی چون فقه و تفسیر و اخلاق را آغاز کرد. از نظر علمای شیعه، فقیه‌ترین فقیهان صدر اسلام 6 نفرند که همه آنان از اصحاب امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام بودند. شیخ طوسی اصحاب و شاگردان امام باقر علیه السلام را که از آن حضرت نقل حدیث کرده اند 462 مرد و 2 زن دانستند.
امام باقر علیه السلام در یک حدیثی که این حدیث در تحف الاغول آمده می فرماید شیعیان امیرالمومنین چند تا ویژگی دارن. شیعه یعنی دنبال رو. امام باقر فرمود شیعیان امیرالمومنین یه ویژگیشون اینه، در راه ولایت ما هزینه میکنه. دوم فرمود، دومین ویژگی شیعیان حضرت اینه، همدیگه رو دوست دارن، با هم رفیقن. عزیزان فرمود دومین ویژگی شیعیان اینه، دوستشون برای خداست، برای پول نیست، برای مال دنیا نیست، برای شهوت نیست، برای غرایز نیست، برای انتفاع نیست. دوستی انتفاعی فایده نداره، این نوعه نفعی میرسونه باشه رفیقش. سوم فرمود، سومین ویژگی شیعیان ما اینه، وقتی دیدن هم میرن، ما اهل بیت رو زنده میکنن. فی احیاء امرنا.
امام خود روایت کرده که روزی جابر ابن عبدالله انصاری رحمت الله علیه را دیدم و به او سلام کردم. ایشان در آن هنگام بیناییش را از دست داده بود. سلامم را پاسخ داد و پرسید تو کیستی؟ گفتم محمد ابن علی ابن حسین. گفت پسرم به من نزدیک شو. نزدیکش رفتم، دستم را گرفت و بوسید. سپس خم شد که پایم را ببوسد، اما مانع شدم. سپس شنیدم که گفت رسول خدا به تو سلام می رساند. گفتم سلام و رحمت و برکات خدا بر رسول خدا صلوات الله علیه، ولی پیامبر چگونه بر من سلام رسانده؟ جابر گفت روزی با پیامبر بودم که فرمود ای جابر، امید است که تو باقی بمانی تا اینکه مردی از فرزندان مرا ببینی که نامش محمد ابن علی ابن حسین علیه السلام است. خدا به او نور و حکمت می بخشد و او دانش را تا ژرفایش می شکافد. پس از جانب من به او سلام برسان.
دیدار جابر با امام باقر سلام لله یه بار نبوده، مکرر اتفاق افتاده. ولی توجیهی که علمای ما دارن اینه که حداقل یه بار جابر پیش از نابینایی حضرت باقر را دیده و سلام رسول خدا رسونده، بعدا دیگه با قرائن و از صدا و امثال اینا میشناخته و مثلا گفتگو میکرده. و جابر علیه رحمت چون از اون دست از اصحاب رسول خدا بوده که اهل ولایت بوده، جابر در این جایگاه به نظر میرسه که عنایت داشته امامت امام باقر سلام الله جا بیفته و تثبیت بشه. اینه که مکرر با او دیدار میکرد، در دیدارها تأکید میکرد و میخواست شأن امام باقر سلام الله شناخته بشه.
بعد نسبش از هر دو طرف به علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر صلوات الله علیه می رسید. به همین سبب او را ابن الخیرتین، هاشمی ابن هاشمیین، علوی ابن علویین و فاطمی ابن فاطمیین لقب داده اند. اولین فرزند تاریخ که هم از نسل حسین بود و هم از نسل حسن. کنیه معروف امام باقر ابو جعفر است. از ایشان با عنوان ابو جعفر اول و از امام جواد با عنوان ابو جعفر ثانی یاد می کنند. امام همچنین ملقب به شاکر و هادی بود. اما مشهورترین لقب ایشان باقر است، چرا که دانش‌های گوناگون را شکافت. این لقب را ده‌ها سال قبل از ولادتش جدش پیامبر به او بخشید. رسول خدا صلوات الله علیه به جابر ابن عبدالله انصاری مژده دیدار او را داد و از او خواست که سلامش را به نواده‌اش ابلاغ کند. در عصر امام باقر علیه السلام به دلیل ضعیف شدن دولت بنی امیه و درگیری میان سران دولت برای در اختیار گرفتن قدرت، آزادی عمل تازه‌ای برای صاحب نظران پدید آمد. در سایه همین آزادی عمل، مسلک‌های مختلف فقهی و تفسیری شکل گرفت و گروه‌هایی مانند خوارج، مرجعه، کیسانیه و قالیان در ترویج عقاید خود کوشیدند. در مقابل امام باقر علیه السلام، جنبش علمی وسیعی را به وجود آورد که در دوره امامت فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام به اوج خود رسید. امام کوشید محدوده اعتقادی صحیح اهل بیت را در زمینهای مختلف از سایر فرق مشخص و جدا کند.
حجت الاسلام شیرازی فر.
در دوران امامت امام باقر علیه السلام فرقه ها و نهله های مذهبی و گروه های سیاسی متعددی مثل معتزله، خوارج و مرجعه فعالیت داشتند. و امام باقر علیه السلام در برابر نفوذ عقاید باطل اونها ایستادگی میکردن. طی مناظراتی که با سران این گروه ها داشتن، بیپایگی عقایدشون رو با دلایل روشن ثابت میکردن.
ما فرقه های بسیاری رو داریم که در همون زمان تأسیس شده بودند، امثال مرجعه، امثال غلات غیره، که اینها انحرافات بسیاری رو در بین مردم انجام میدادند. گاهی حضرت نقد میکردند مطالب اونها رو، بحث میکردند، گاهی اوقات حضرت مستقیما مطالب علمی اونها رو به چالش میکشیدند، با خود اونها مناظره میکردند و گاهی هم حضرت پرهیز میدادند مردم رو از مجالست و معاشرت با اونها. محمد ابن شهاب زهری در مجلسی نشسته بود و سخن میگفت. دیدن که یک خانومی وارد شد و با خطاب و عتاب به محمد ابن شهاب زهری توهین‌هایی رو به ایشون کرد و او رو در واقع منحرف دانست و گفت تو کسی هستی که پول میگیری و در قبال دریافت پول احادیثی رو به نفع بنی امیه جعل میکنی. که به زهری میگن که این زن کیه که این گونه در مقابل تو حتاکی میکنه؟ زهری اشاره میکنه که این زن در واقع خواهر من هست که پیر شده و فرتوت شده و حالا به این روز افتاده. اما این نکته کاملا مشهود هست که در واقع زهری حتی در بین خاندان خودش هم رسوا شده بود و این چیزی نبود جز اینکه امام باقر علیه السلام توانسته بودند در واقع اون نقد جدی خودشون رو وارد بکنند و معارف اسلامی رو به گونه صحیح اشاره بکنند. لذا درس هایی رو ما میتونیم از رفتار علمی امام باقر علیه السلام بگیریم و میتونیم در واقع این روش ها و این برخورد های امام باقر علیه السلام رو سرمنشأ و سرلوحه فعالیت های خودمون قرار بدیم.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با ویژه برنامه عطر گل سرخ. امیدواریم لحظه های عمرتون معطر به عطر دوستی با خاندان پیامبر صلوات الله علیه باشه. خدا نگهدار.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.